بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص زمان منافع فائته بود و عرض شد که اقوال در مسئله رو حسب فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون دستبندی که کردن، فرمودن که ما 5 قول در این مسئله داریم که عرض کردم اهم اقوال 2 قول هست. مرحوم شیخ بعد از اینکه یک تحلیلی و نقدی نسبت به برخی از اقوال داره در صفحه 400 مقاصد می‌فرماید: فتحصل من ذلک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات 5. الاول از زمان و که انه للاکثر، که ما در تحلیل ادله قول اولیم، یعنی قائلین به زمان منافع فائته، منافع غیر مصروفات. از ثانی عدم الزمان، که نرسیدیم به این بحث. از معاصرین ما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 3 صفحه 136 میشه، شون میفرماید ولا کلمت تحقیق و عدم الزمان. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در جلد 1 صفحه 352 ایشون هم میگه که القول به عدم الزمان در منافع فائته حسب ادله قابل ترجیحه. حالا این قول به عدم زمان رو انشالله به جای خودش بحث میکنیم. این دو قول باید تفصیلا بررسی بشه، یعنی قول مشهور و قول به زمان در منافع فائته و قول این آقایان که قول به عدم زمان هست. از معاصرین هم عرض کردیم، مرحوم شیخ هم میفرماید از ثانی عدم الزمان کما ان الایضاح. قول سوم عرض کردیم تفصیله، از زمان الا مع علم البایع، یعنی بگیم اگر بایع علم داشت به فساد معامله نمیتونیم ما زمان رو اینجا مطرح رو کنیم، اما اگر علم نداشت از زمان. قول چهارم و پنجم رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این در علم، علم دافع رو و علم قابض رو، تفصیلاتی که داره انشاءالله ما تفصیلا بحث میکنیم، گرچه که در منافع مستوفات اونجا تفصیل علم و جهل مشتری و دافع رو بحث کردیم. حتی مشتری مبالات به شر و مشتری که مبالات به شر نیست در بیان امام اومد. دو قول رو مرحوم شیخ اضافه میکنه. یک قول رو میگه توقف فی هذه السوره، یعنی در این تفصیلی که در علم و جهل بایع دادیم قائل به توقف بشود. و یک قول هم توقف مطلق رو مطرح میکند، نه در مقابل این تفصیل، کلن یعنی در مقابل قول اول و دوم که زمان و عدم زمانه، یک قول هم قائل به توقف بشه، بگه ما در این مسئله قائل به توقف هستیم و خود این توقف هم یک قول حساب بشه. بر این اساس ایشون فرموده که ما 5 قول در مسئله داریم. خب در این که ما توقف رو قول بدونیم یا نه، این فیه بحثون. شما قائل به زمان بشید در منافع فائته، یا قائل به عدم زمان بشید، یا قائل به تفصیل بشید، اینا میشود قول. اما اگر کسی بگه من توقف کردم در مسئله، آیا توقف قول است یا نه؟ خب میشه مناقشاتی رو مطرح کرد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در صفحه 138 میفرماید که این که ما قول به توقف رو بیاریم به عنوان یک قول مطرح بکنیم خیلی همراهی نیست، ایشون همراهی نمی کنه. اما عبارت مصباح الفقه اینه: اما القول به توقف فالظاهر انه لا يعد رأيا خاصا في المسأله، بديهه ان واقع التوقف ليس الا اظهار الجهل بالحكم. ما الرأي؟ ان واقع توقف، شما که توقف میکنید در مسئله، واقع توقف لیس الا اظهار الجهل بالحکم و من البین الذي لا ريب فيه ان الجهل بالحكم لا يعد قولا برأسه. جهل به حکم رو شما آوردید در اداد اقوال مسئله مطرح میکنید، توقف رو عرض بکنم در اداد اقوال مسئله مطرح میکنید. آیا توقف جهل به حکمه و نمیتونه قول بشه، یا توقف در برخی از صور میتونه قول حساب بشه؟ یعنی یک توقفی است که قبل از بررسی مسئله شما توقف میکنید تا به علم برسید، یک توقف بعد العلم، بعد از بررسی ادله قائل به توقف میشوید به خاطر اینکه ترجیح در موازنه بین الادله نتونستید برقرار بکنید. بعید نیست ما این توقف رو بتونیم قول بدهیم، ولی به هر حال ایشون میفرماید که ان الجهل بالحکم لا يعد قولا برأسه و اذن یبغى القول فیبغى القولان الاولان، یعنی قول به زمان علی وجه الاطلاق که مشهوره و اکثر این حرف رو میزنن، و قول به عدم زمان در منافع فائته که ایشون از ایزاه مرحوم شیخ نقل کرد و از کردیم از معاصرین مرحوم آقای کمپانی و مرحوم آقای خویی هم مطرح میکنن. خب ما این دو قول رو عرض کردیم جز اقوال رئیسیه هست که اگر بررسی بشه کفایت میکنه، یعنی اون تفاصیلی هم که در مسئله مطرح شده دیگه نیاز شاید به بحث عرض بکنم که نداشته باشه. زمین که برخی از این بحث ها رو ما در منافع مصروفات مطرح کردیم و دیگه نیاز به تکرار نداره. خب برگردیم به بررسی ادله قول مشهور. مرحوم شیخ فرمود که مشهور که قائل به زمانند، المشهور فیها در منافع فائته ایزن از زمان، ادله ای رو برای قول مشهور ایشون داره تنظیم میکنه و ارائه میکنه. اولین قول، اولین دلیل برای این قول استدلال به حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدیه. ایشون استدلالشون این بود که ما در صدق اخذ شک بکنیم، یعنی فی الواقع دو اشکال دارد، یک اشکال رو تسلم میکنه، علل ید ما اخذت، ما شمول برای منافع دارد یا ندارد، این اشکال اوله، چون در منافع مصروفات تفصیلا بحث کردیم، این رو ارجاع میدیم به بحث گذشته ما. مستشکل میگفت که علل ید ما اخذت، ما منظور از ما اعیان است. خب ما اونجا تفصیلا بحث کردیم، ایشون میگه سلمنا، ما اگر تسلم کنیم که موصول شمول بر منافع فائته دارد، که خودش میتونه یه اشکال باشه به رأسه، اما اشکال فنی جدی که اینجا مطرح میکنه اینه، میگه ما چطور بگیم ما اخذت صدق الصله و شمول الصله علی ما نحن فیه رو شما چطوری تصریح میکنید؟ فرضش رو چطور میتونید تصور بکنید که ما اخذت ما به منافع شمول داشته باشد، اما اخذت رو نسبت به منافع فائته چطور معنا میکنید؟ خب ما در جلسه گذشته گفتیم ایشون اولا دو تا استشهاد میکنه که ما با دو فرع فقهی که سمن در سلم میتونه منافع جاریه باشد و سکنای دار باشد، با توجه به این و با عنایت به این که سمن در سلم باید قبض فل مجلس بشود، پس شما چطور میتونید منافع جاریه رو و منافع و سکنای دار رو به عنوان سمن در سلم قرار بدهید؟ این معناش اینه که سمن مقبوض است و معناش اینه که قبض نسبت به منافع امکان پذیره. این استشهاد رو ایشون کرد، ما هم مفصلا نقل کردیم، میگه ولذا یجری علی المنفعه حکم المقبوض، ما میتونیم مقبوض رو، حکم المقبوض رو جاریه بر منافع بکنیم، اعم از فائته و مصروفات، که حالا اینجا بحث ما منافع فائته است. یجری علی المنفعه حکم المقبوض، ازا قبض العین، اگر عین قبض بشود، اگر عین را قبض بکند، به تبع فتدخل المنفعه، به تبع قبض عین ما میگوییم منفعت هم قبض شد. دو، مسئله فقهی هم به عنوان شاهد آورد. خب این دلیل اول. مرحوم شیخ قبل از این که دلیل دوم رو بگیم، مناقشه رو هم بگیم، چون دلیل دوم با مناقشاتش خودش یک بحث مستقله ای هست. ایشون میفرماید که ولکن یشکل الحکم، بیان شیخ رو داریم عرض میکنیم، مشکلی که ما بپذیریم، گرچه که استشهاد فقهی هم کردیم که قبض منافع امکان پذیر است، یشکل الحکم دو اشکال عرض کردیم مطرحه. یک اشکال اینه که آیا منافع اموالند حقیقتن؟ ما فرض کنیم تسلیم شدیم نسبت به مشکل. ولی اشکال دوم اینه که به ان مجرد ذالک شما منافع رو مال دونستید، شمول موصول رو نسبت به منافع حل کردید، لا یکی مجرد ذالک، لا یکی فی تحقق الزمان الا ان یندرج فی عموم علی الید ما اخذت، علی الید ما اخذت رو مال گفتید، منافع مال قبول کرد، علی الید ما اخذت، ما اخذت ما رو هم شما گفتید که لا اشکال در این که ما نسبت به منافع سرو کنند، این هم فرض کنید تسلم کرد. اما ولا اشکال فی عدم شمول صله الموصول للمنافع، صله موصول یعنی اخذت چجوری صدق میکند بر منافع فائته؟ شما چطوری میتونید به منافع فائته ماشینی که در پارکینگ خوابیده دو روز استفاده نشده بگید این منافع فائته رو ما اخذته، ید این آقای مشتری اخذ کرده از این منافع فائته رو؟ اینو ما یشکل الحکم نمیتونیم همراهی بکنیم. و اینکه شما گفتید اینکه منافع در ید این مشتری و حصولها فلیت به قبض العین، شما میگید آقا جان عین رو میتونه اخذ بکنه یا نه؟ میگیم بله، دابه را اخذ العین کرد. خب وقتی که اخذ میکند عین را، ما بیایم بگیم پس منافع رو هم اخذ کرده است، چون اخذ کنایه باشد از مطلق استیلا. شما میگید دابه رو اخذ کرده، یعنی چنی مستولی به دابه شده. شما یه فرش رو اخذ میکنید، یعنی مستولی میشوید به این فرش. استیلا منظور از صدق اخذ یعنی مطلق الاستیلا. خب اگر مطلق الاستیلا باشد، این را که اخذ کردید استیلای بر منافع این هم پیدا کردید، ماشین رو که اخذ کردید استیلای بر منافع هم صدق می کند، چه منافع مستوفات باشد چه منافع فائتش. پس ما اخذ این را کافی بدونیم برای اینکه استیلا را و اخذ به معنای استیلا را در منافع هم صادق بدونیم. اگر کسی این حرف رو بزنه، مرحوم شیخ می فرماید مشکلتون، این مشکله، چون ما از کردیم خدمت شما لقائل نن یقول که اخذ از یغ است از قبض. شما اون دو استشهاد فقهی که کردید گفتید منابع مقبوض است، ولی ما بین قبض و اخذ یک تفصیلی قائل بشیم و اخذ رو از یغ از قبض بدونیم، بگیم با فرض اینکه صدق قبض بر منافع درست بشود، این موجب نمی شود که شما بگید صدق اخذ هم صحیح است، تصحیح صدق اخذ نمی کنه. لذا علی ید ما اخذت ایشون می فرماید اندراج منافع فائته زیل سله، زیل اخذت، اگر بخواهد اندراج پیدا بکند مشکلتون، ما با مشکل مواجهیم. خب این اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنه، اولا تأیید کرد استدلال به علالیت را با صدق قبض، بعدا تشکیک کرد که صدق قبض کفایت نکند در صدق اخذ، ولذا نسبت به منافع ما در شمول صله موصول المنافع با مشکل مواجه بشیم. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه از سوی کثیری از متأخرین از شیخ و کثیری از محشین مکاسب مورد اشکال واقع شد. من اشاره به چند بحث می کنم که این گونه مداقه های تحلیلی عرض بکنم که خارج این مدرسه ای می شود، خارج از عرف بازار، برای تحلیل یک روایتی که الغای با عرف شده، الغای با بازار متفاهم عرفیه شده، این گونه تدقیقات مدرسه ای وجهی نداره، چون شما باید از کلمات معصومین که ملغات علل عرف شده استظهار عرفی بکنید. مرحوم میرزا فتاح در هدایت الطالب جلد 2 صفحه 321 میشه. مرحوم ایروانی، حالا میخونم فرمایشات این بزرگواران رو، ایشون مرحوم میرزا فتاح یه کلام مفصلی از مرحوم محقق قمی میرزای قمی میاره که ایشون اخذ رو معنا کرده که آیا در اخذ قهر و غلبه شرط است یا در اخذ قهر و غلبه شرط نیست و اخذ چطوری صدق میکنه نسبت به منافع فائته. مرحوم ایروانی رضوان الله علیه در جلد 1 صفحه 96 ایشون هم تصریح میکنه که ما بیایم بگیم صدق عرفی دارد اخذ نسبت به منافع فائته و انصافا هم فهم عرفی همینو میگه، یعنی نیست که شما برید بگید با این مداقه های مدرسه ای ما اخذ رو نسبت به منافع، حالا اینجا اصلا بحث شمول اخذ نسبت به اصل منافع هست، نسبت به منافع ما تشکیک میکنیم، عرفون از شما نمیپذیره، و این که شما تفصیل بدید بین قبض و اخذ، بگید صدق قبض میکند ولی صدق قبض نمی کند، این دیگه واقعا فهم عرف با شما همراه نیست. مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه در صفحه 92 از این حاشیهشون بر مکاسب فرمایشی داره که حالا من فرمایش مرحوم سید یزدی رو میخونم، چون ایشون دو وجه مطرح میکنه برای اینکه تصحیح بکنه فرمایش هدایت الطالب و حاشیه مرحوم ایروانی رو، اگر فرصت شد میخونم، اگر نشد مراجعه کنید، آدرس دادم مراجعه کنید. فرمایش مرحوم سید یزدی اینه که مقابل شیخ میفرماید که جناب شیخ شما میفرمایید که مشکلتون لکن یشکل الحکم، ایشون محکم فرموده که لا اشکال فیه اصلا، اصلا اشکالی نداره، شما چرا شما دارید اشکال میکنید؟ و عرض بشود که بله صفحه 96 من 92 به نظرم عرض کردم، حاشیه مرحوم سید یزدی 96 میشه، لا اشکال فیه اصلا. آقای شیخ این مدل اشکال کردن اگر مقابل ادله عرض کردم با تدقیقات مدرسه ای بخواید اشکال بکنید که لا یبقا حجرون علا حجر، لا اشکال فیه اصلا، چرا شما بین اخذ و قبض تفکیک میکنید؟ بعد میگید که اگرچه در لسان روایات و در فقه قبض نسبت به منافع با اون دو استشهادی که کردیم صدق میکند ولیکن در شمول اخذ تشکیک میکنید، لا اشکال فیه هست. از من المعلومه ان الاخذ لیس به معنی القبض بالید، علل ید ما اخذت را اگر شما بخواهید به معنای تمامش حساب بکنید که اخذ کنید واقعا به این جارحه مخصوصه القبض بالید بکنید که این سنگ رو سنگ بند نمیشه، در کثیری از موارد شما باید حکم به زمان نکنید، شما سوار بر اسب شدید آیا قبض کردید؟ در اقار چطوری میتونید اخذ بالید بکنید؟ عرض کردیم اگر بخواهیم این معنای مزید اخذ رو در نظر بگیرید که اخذ یعنی به این جارحه مخصوصه شما قبض بکنید، اخذ بکنید، در اقار در زمین چطوری میتونید ید رو تصور کنید اگر شما زمین رو با جارحه مخصوصه اخذ میکنید؟ و الا فرمایش سید درسته، و الا لازم عدم الحکم به زمان فی کثیر من الموارد. خب این پاسخ اول مقابل این تشکیک جناب عالی شیخ اعظم. هازا معیوم کن، ما دو وجه دیگر این اشکال اصلی رو بذارید کنار، اینو ما تفصیلا صحبت کرده بودیم سابقا، دو وجه دیگری مقابل اشکال شما شمای شیخ میتونیم مطرح بکنیم. یک، بگیم که همین که اخذ نسبت به عین صدق کرد کفایت بکند بر این که نسبت به شؤون عین هم صدق میکند. ببینید علل ید ما اخذت حتی تؤدی، معناش اینه اگر ید شما اخذ کرد عینی را حتی تؤدی، باید عین را با شؤونش تعدیه بکند. اگر صدق کرد اخذ بر عین، شما ماشین دیگری رو در مقبوض العقد الفاسد اخذ کردید، شما این ماشین رو باید برگردونید حتی تؤدی به شؤونها. دو شأنش، یک منافع مستوفات از شؤونش هست، دو هم منافع فائتش هم از شؤون عینه، و همین کفایت میکند که بگوییم روایت که میگه علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی حاصل المعنا اینه انما اخذت الید مضمونتون، این ماشین مضمونتون، و یجب الخروج عن عهدتها، باید این حتی تؤدی، خروج از عهده این عین حاصل بشه، و من شؤون الخروج عن عهدت العین، اگر بخواهید شما خروج از عهدت العین پیدا بکنید، اداء و عوض منافع، عوض منافعش هم باید بدید. شما اگر ماشین مردم رو بگیرید یک هفته منافعش رو استیفا کنید، 5 روز هم تو پارکینگ بخونید بخوابونید منافع فائتش، بعد خود ماشین رو ببری، عرف به شما چی میگه؟ میگه خب خود ماشین آوردی، خیلی ممنون، منافعش چی شد؟ منافع 5 روز مستوفاد، 4 روزی هم که خوابوندی، مانع کار شدی، شما اون رو هم شؤونش میدونی. ادا و عوض منافع ها کما ان من شؤونهی عرش العیب. میخوام شؤون این رو مرحوم سید یزدی داره توضیح میده که یک عین داریم یک شؤون. اداء العین وقتی اتفاق میافتد که اداء العین به شؤونش بشه، یک تنظیر میکنیم. شما اگر یک عینی رو گرفتید بردید معیوبش کردید، خب عین رو برگردونید، میگن خب عین رو برگردونید، عرشش کو، عرش رو هم باید بدی، ادای عرش رو از شؤون عین میدونن. شما چطور در عینی که معیوب شده است با حتی تؤدی الزام میکنید که عرشش رو بده؟ الزام به عرش به خاطر این است که عرش رو از شؤون عین میدونید. حالا ما اینجا منافع را اما از مستوفات و فائته، منافع را از شؤون عین بدونیم، بگیم آقای شیخ علل ید ما اخذت، یعنی نمیخواد، آقای شیخ نمیخواهد اخذ نسبت به منافع فائت سرق بکند که به علل ید ما تمسک بکنیم، اخذ نسبت به این صدق میکنه که شما هم میپذیرید، منتها حتی تؤدی این مأخوذ رو به نفسهی باید تعدیه بکنید، و اگر شما شؤون این رو تعدیه نکنید عرف از شما نمیپذیره که تعدیه طول این صورت گرفته است. عنایت کردید؟ کما ان من شؤونهی ارشده. خب این یک توجیه که توجیه بدی نیست. عرض بکنم که نکته دومم اینه که ما در زمان المنافع نیاز نداریم که اخذ نسبت به خصوص منافع صدق بکند. اگر اخذ نسبت به منشأ این منافع که اون عینی است که در دست شما صدق بکنه، صدق نسبت به منافع هم کفایت بکنه. یک فهم عرفی مرحوم سید یزدی اینجا مطرح کرده و با این فهم عرفی مقابل عرض کردم فرمایش مرحوم شیخ نیسته و نمیپذیره اشکالی رو که شیخ میفرماید به دلالت روایت علالیت ما خذت تا تعدی مطرح بکنیم و شمول حکم را نسبت به منافع فائته یا مطلق المنافع با اشکال مواجه بدونیم. این بیان مرحوم، عرض بکنم که محقق یزدی رضوان الله علیه، مرحوم میرزا فتاح هم در جلد دو صفحه 222 عبارتی رو داره. ایشون میگه که اینکه جناب شیخ فرموده است که صدق اخذ بر منافع رو ما با مشکل مواجه میدونیم چون خلاف ظاهر است. الحاصل فی المنافع بقبض الاعیان اگر الا ان یراد من الاخذ مطلق الاستیلا، اگر کسی بگه اخذ مطلق الاستیلا هست و در منافع ما این استیلا رو داریم، مشکلون چون خلاف الظاهر من ماده الاخذ، ماده اخذ این رو نمیگه. مرحوم میرزا فتاح همین اشکال رو به شیخ مطرح میکنه، میگه آقای شیخ ان لازم ذلک، شما آیا به تمام تبعات و لوازم و حرف خودتون پایبندید؟ شما میفرمایید اخذ یعنی اخذ به جارحه و نسبت به منافع اگرچه قبض هم صدق بکنه اخذ صدق نمیکنه، با این مفهوم مزیقی که از اخذ گرفتید، که اخذ را اذیت گرفتید حتی از قبض. شما میتونید پابند باشید به این حرفتون، میتونید ملتزم به لوازمش باشید، ما برخی از لوازم رو به شما بگیم که شما نمیتونید ملتزم بشید اگر این حرف رو بزنید. ان لازم ذلک هو الاشکال فی شمول الحدیث للاعیان التي لا تقبل الاخذ باليد، اعیانی که نمیتونن قبول بکنن اخذ باليد را. مثال میزنه، مثل همین عرض کردم عقار و زمین و اینهایی که مثال میزنیم، شما چطور اونجا اخذ و معنا میکنید؟ بعد یه عبارتی رو وقت ما گذشت نمیتونیم از محقق قمی، میرزای قمی رضوان الله علیه آورده، ایشون میگه که ولی المحقق القمی کلامون فی مفهوم ماده الاخذ لا بأس به نقله. مرحوم قمی را کتاب و طلاق آورده که آیا در صحت طلاق به عوض بلا کراهت من الزوجه رد من استدل بالآیت شریفه علا تحریم اخذ العوض عن الطلاق. ایشون اون تحقیق رو اونجا مطرح کرده، عرض بکنم که اونجا هم این حرف رو زده که ان هنا دقیقتون لم یسبقنی الیها احدون فیما اعلم و هی ان اغلب استعمالات کلمت الاخذ مبنیتون علی تناول الابتدائی، مثل اخذ قاصب و اخذ سؤال و اخذ نمیدونم اینا، استدلال کرده که شما نگاه بکنید اگر خواستید یک توسعه و تحقیقتون انجام بدید، این توسعه در تحقیق نگاه بکنید. بحث خوبی است، حالا اگر یک جایی باز مناسبتی پیش آمد ما مطرح میکنیم. و تحصل مما ذکرنا که استدلال اول مشهور که قائل به زمانند، قائل به زمان هستند، به علل ید ما اخذت حتی تعدی نسبت به منافع فائته، اشکال واردی نیست و استدلال تمامی است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه چون قائل به عدم زمان هست و در ادله تشکیک میکنه، ایشون چند تا اشکال مطرح میکنه. با یک نظرتون عابره به اشکالات مرحوم محقق خویی داشته باشیم. ایشون میفرماید که برخی از اشکالات تکراریه، یعنی در منافع مصروفات این اشکالات مطرح شده بود، ما پاسخ دادیم. یک، ان حدیث زمان الید ضعیف السند و غیر منجبرن به شیء، با علالیت نمیشه استدلال کرد، آقای اکثر، آقای مشهور قائل به زمان شدید. خب اینو ما پاسخ دادیم. دو، انه لا یشمل المنافع المصطوفات، ما در ایشون میگه در منافع مصطوفات گفتیم که علالیت ما اخذت دو اشکال، یکی از عرض کردم کمپانی، یکی از شیخ مطرح کردیم لا یشمل المنافع المصطوفات، اگر منافع مصطوفات رو شامل نشه پس منافع فائته رو، منافع غیر مصطوفات رو به طریق اولا نبایستیم. اینم که ما پاسخ دادیم، گفتیم ما فرض رو در جایی مطرح میکنیم که تسلیم بشیم، سلم ناشموله للمنافع المصروفات. حالا اینجا اگر اشکالی دارید بگید. پس فلواقع اشکال سوم آقای خویی اشکال به این مسئله هست. اون رو اشکالی بود که در مسئله سابق هم مطرح کرده بود و ما پاسخ دادیم. اشکال سوم مال اینجاست و ثالثاً انا لو سلمنا شموله للمنافع المستوفات، اگر پذیرفتیم که اخذ نسبت به منافع صدق میکند، نسبت به منافع مستوفات صدق میکند، سند رو هم پاسخ دادیم. الا اشکال اینجا، الا انه لا یشمل المنافع الفائت بغیر استیفائه، علالیت نسبت به منافع فائته شمول ندارد. حالا این اشکال جدیده، باید ببینیم چی میشه. چرا نسبت به منافع فائته؟ پس باید توضیح بدید علالیت منافع مستوفات رو شامل بشود ولی منافع فائته رو شامل نشود. ایشون میگه فرق بین این دو تا، وقتی منافع رو استیفا میکنید این رو یه تحقق وجودی بهش دادید، استیفا کردید، وجود پیدا کرد و بر موجود میشه بگیم استیلا حاصل شده است. اما منافع فائته یعنی آنن فآنن، این یه وجود استعدادی داره. گفتیم این جاریه منافع یک سال بعدش که موجود نشده. شما بر منافع معدومه چطور میتونید استیلا رو صدق بکنید؟ علالید ما اخذت منافع مصروفات، بله منافع مصروفات یک هفته استفاده کردی، منافع رو جامعه وجودی بهش پوشوندی، میتونیم بگیم صدق میکند اخذ و استیلا بر منافع عرض بکنم مصروفات. اما منافع فائته رو، اینا که معدومند، اینا که موجود نیستن، اینا موجود استعدادی هستن و با موجود استعدادی استیلا درست نمیشود، استیلا بر منافع یک سال بعد جاریه. الا انه لا يشمل المنافع الفائت بغير استيفاء، ان لفظ الاخذ و ان كان كنايه عن الاستيلاء على شيء قبول كنيم لكن لا يصح تعلقه بالمنافع الفائت بغير استيفاء. چرا؟ لعدم تحققها بالفعل و ان كانت موجوده بالقوه. ما منافع بالفعل نیست که شما بگید استیلا پیدا میشه، استیلا مستولا علی میخواهد، مستولا علی وجود باید داشته باشه، به چیزی که موجود نیست موجود بالقوه است. ان الوجود الاستعدادی لا یصحح صدق الاستیلاء الموجب للزمان، زمان استیلا میخواد، استیلا یه وجود میخواد که بهش استیلا پیدا بکنه، مستولا علیه وجودی باید باشه. شما تو بر امر معدوم که نمیتونید استیلا پیدا بکنید. این پاسخش روشنه، ما این پاسخ رو در منافع دادیم و از بیان مرحوم امام تفصیلا پاسخ دادیم. البته خود مرحوم معالی خویی نباید از انصاف گذشت، با نعم استدراک میکنه و اون اینه. شما در اجاره چی میگید؟ در اجاره میگید تملیک میکنیم منافع دار را به عوض معلوم. خب تملیک باید بکنیم، تملیک هم باید شیء موجود رو تملیک میکنیم، شیء معدوم رو که نمیشه تملیک کرد. شما این کتابی که موجود هست رو تملیک میکنید به آقای مشتری. خب در اجاره که تملیک المنافع میکنید، منافع یک سال بعد که معدومه است، شما چطوری میتونید تملیک بکنید منافع را؟ اونجا پاسخ دادیم یک وجود تقدیری برای این منافع معدومه شما فرض میکنید، در یک بسته ای میگید منافع یک ماهه این خانه در این بسته تقدیری این میزان قیمتش هست و همین کفایت میکند که شما بتوانید تملیک بکنید این بسته مفروضه مقدره را. اگر در تملیک المنافع این حرف رو زدیم، الان همین حرف رو میزنیم، میگیم استیلا بر منافع فائته هم فرض میشود. میگیم چهار روز منافع ماشین استیفا شد، موجود شد، استیلا پیدا کردید. دو روز هم که در پارکینگ خوابیده فائته شد، ما برای این دو روز یک ظرف تقدیری، تحقق وجود تقدیری براش فرض میکنیم و بعد استیلا رو براش درست میکنیم کما اینکه تملیک درست شد. نعم اذا قدرت هذه المنافع المعدومه به تقدیر خاص کما فی الاجاره صحت تعلق الاستیلاء بها. با همین نعم استدراکی پاسخ بدیم اشکال مرحوم آقای خویی رو. فتحصل مما ذکرنا، چه اشکالی که مرحوم شیخ کرد که اخذ نسبت به منافع فائته صدق نمی کند اگرچه که قبض صدق بکند، و چه اشکال مرحوم آقای خویی رو که منافع فائته لعدم تحققها بالفعل قابلیت عرض بکنم استیلا ندارد، هر دو رو پاسخ دادیم. و کما اینکه با تمسک به علالید ما اخذت زمان عین را ثابت کردیم، زمان منافع مصروفات را ثابت کردیم، بالمتفاهم العرفی زمان منافع فائده را هم میتونیم ثابت بکنیم. هذا تمام الکلام در دلیل اول. الحمدلله رب العالمین.